الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در جلسات گذشته گفتیم که مرحوم آقای منتظری قبول دارند که ما روایاتی داریم دال بر ولایت فقیه و ظاهر اونها این است که همه فقها بالفعل فقها جامع الشرائط یعنی عادل با کفایت بالفعل ولایت دارن. بعدشون فرمودن این ظهور قابل قبول نیست چون محاله که خدا به همه فقها بالفعل ولایت داده باشه. چرا؟ فهمیدم به خاطر اینکه اینا با هم اختلاف نظر دارن، اگه قرار باشه همشون ولایت داشته باشن سنگ رو سنگ بند نمیشه، این منجر به هرج و مرج میشه. بعدش هم روایات آوردن در تایید این. نتیجه ای که گرفتن چی بود؟ گفتن پس اون روایاتی که داره میگه فقیه کذا ولایت داره، میخواد بگه این صلاحیت ولایت داره. کی ولایت داره؟ ایشون فرمودن اونی که مردم انتخابش کنن. این فرمایش ایشون بود. آقای حائری فرمودن این فرمایش رو باید یه جوری دقیق ترش کرد، به این شکل نمیشه. فرمودن ببینید ما باید ببینیم دلیل ما بر ولایت فقیه چیه. البته عرض کردم آقای منتظری از اوناست که مدعیه که ما روایات معتبر بر ولایت فقیه داریم، یعنی از اون گروهی که تو اینجا میگیم گروه سوم. آقای حائری فرمود اگر دلیل ما حس بست، مثل آقای خویی توضیحش رو قبلا دادیم، خب اینجا میایم میگیم به آقای خویی آقا شما مگه نمیگی که تشکیل حکومت از امور حس بست پس واجبه؟ بعد مگه نمیگی قدر متیقن اونی که ولایت داره فقیهه؟ آقای خویی میگه بله. ما میگیم حالا یه فقیه منتخب یه فقیه غیر منتخب، قدر متیقن کدومشون ولایت داره؟ ما احتمال میدیم فقیه منتخب ولایت نداشته باشه فقیه غیر منتخب داشته باشه؟ نه. ولی احتمال میدیم فقیه منتخب ولایت داشته باشه و فقیه غیر منتخب ولایت نداشته باشه. پس این فقیه منتخب میشه قدر متیقن. پس این از این طریق. اما اون کسانی که میگن ما دلیل بر اصل تشکیل حکومت داریم، یعنی اونا از باب حسبه نمیدونن، میگن نه ما اصلا دلیل داریم که باید حکومت اسلامی تشکیل بشه، ولی که دلیل بر ولایت فقیه به صورت خاص نداریم. اما فقیه ول ولایت داره از باب قدر متیقن. باز آقای حائری میگه نداره. ما به اینا بازم میگیم آقا شما که قبول دارید دلیل داریم بر حکومت، تشکیل حکومت واجبه، قدر متیقن فقیه باید متصدی بشه، حالا فقیه منتخب یا غیر منتخب کدوم قدر متیقنه؟ میگن منتخب. بازم حله، به قول شما حلس. بعد میمونه دلیل سوم، یعنی همونی که آقای منتظری هم قبول داره، همونی که اکثریت قبول دارن، که خب ما دلیل داریم که فقیه ولایت داره. دلیل لفظی، اینو چی کارش کنیم؟ دلیل لفظی ظهورش مگه ولایت بالفعل تمام فقها نیست؟ اینو چی کار کنیم؟ چه جوری تبدیلش کنیم به این که فقیه منتخب؟ آقای حائری اینجوری توضیح داد، فرمود ببینید درسته که این دلیل ظهور داره در ولایت همه فقها، یک ما هم قبول داریم اگر قرار باشه همه فقها متصدی بشن هرج و مرج میشه، دو ولی راه حل کی گفته فقط انتخابه؟ شاید قرعه، هر فقیهی که قرعه به نامش افتاد او ولایت داره. شاید راه حل انتخاب خود فقها باشه، هر کی فقها انتخابش کردن. کی گفته انتخاب الامه؟ شاید شورای فقهی تشکیل بشه، همه فقهای جامع و شرائط بیان جمع بشن یه شورا تشکیل بدن، هرچی اکثریتشون گفت همون رو عمل کنن. خب اینا راه حل هاییست برای حل مشکل. شما میگید تک تکشون بخوان اعمال ولایت کنن هرج و مرج میشه. خب حالا شما میگید اونی که انتخاب شده حق داره، ما میگیم نه، اونی که قرعه به نامش افتاده بازم مشکل حله دیگه. میگیم اونی که فقها انتخابش کردن نه مردم، بازم مشکل حله دیگه، چون ترج و مرج نمیشه. میگه مثلا شورا تشکیل بشه، یه رأی در میاد بیرون، رأی اکثریت اون شورا، بازم تا مشکلی پیدا نمیشه، هرج و مرجی پیدا نمیشه. بعد ایشون اینجوری درست کرد. خب ببینید این اطلاق دلیل شمولیه، چون اطلاق شمولیش با اون مشکلات مواجه میشه تبدیل میشه به اطلاق بدلی. حالا که اطلاق بدلی شد تخییر دیگه، وقتی اطلاق بدلی یعنی شما یکیشونو به عنوان فقیه به عنوان ولی میتونید انتخاب کنی میشه تخییر. ایشون فرمود در مسائل جزئی مثل تقلید یا ولایت در امور جزئی هر کسی میتونه هر کی دلش خواست انتخاب کنه، تخییر تخییر فردیه. اما وقتی مسئله اجتماعی شد تخییر تبدیل میشه به تخییر اجتماعی. بنابراین از این طریق ایشون میخواد اینو نتیجه بگیره که پس از دلیل لفظی ما میتونیم استفاده کنیم ولایت فقیه منتخب رو. چجوری؟ این شکلی که گفتم، ظهور اولی دلیل لفظی اینه که همه فقها ولایت دارن، این ظهور با مانع مواجهه، منجر به هرج و مرج میشه. خب راه‌های مختلفی هست، انتخاب مردم، انتخاب فقها، قرعه، شورای فقهی، شاید راه حل‌های دیگری هم باشه که بالاخره تعدد رو، تعدد آراء رو از بین ببره. آقای حائری فرمود ببینید اون دلیل اطلاق شمولیه، چون با مانع مواجه شده تبدیل میشه به اطلاق بدلی. اطلاق بدلی یعنی تخییر مکلفین، تخییر مکلفین در امور فردی فردیه، هر کی هر چی خودش خواست، در امور اجتماعی اجتماعیه. یعنی فقیهی که جمعیتونو انتخاب کنند. خب بعد از اینکه اینا رو میگه یه نکته یا آقای حائری میگه، میگه بقیه فی المقام شیئون، میگه همه این حرفایی که زدیم اینه، باید توجه داشت که ان هذا الوجه لاثبات الانتخاب، همه اینایی که گفتم براتون الان دوباره، انما یکون مفاده هو ترجیح بالانتخاب لدى تشاح فی اعمال الولایه، موقعی که بین فقها در اعمال ولایت تشاح باشه، یعنی این بگه من میخوام، اون بگه من میخوام اعمال ولایت کنم، اون موقع نوبت میرسه به چی؟ انتخاب الامه. اون موقع. اما اگر تشاحی در کار نیست، 10 تا فقیه عادل با کفایت هست، یکیشون متصدی میشه، 9 تای دیگه میگن با تو باش، کاری ما نداریم، کی حالی شده، تشاحی نیست، اینجا دیگه اصلا انتخاب لازم نیست. این فرمایش آقای حائری از یه نکته‌ای به نظر من نتیجه شده. ببینید این فرمایش ایشون از اینجا نتیجه شده که ایشون در بحث تقلید، ما تو بحث تقلید میگیم، یه وقتی هم به مناسبت همین چند جلسه قبل گفتم، تقلید اعلم در جایی ضرورت داره که فتوای اعلم با غیر اعلم تفاوت داره، و الا اگه فتوای اعلم و غیر اعلم یکیه فرق نمیکنه، شما بگو من از این تقلیدم یا از اون، چون تقلید عمل شماست، نه اینکه میگی من از این تقلید میکنم، این استناد هیچ اثری نداره. این که من رساله کیو خریدم بعد رساله کی خوندم، اینا ملاک نیست. برای همینه شما همه میدونید اینو، اگه یک کسی همینجوری یه غلطی کرده تو زندگیش بعد از اینکه مکلف شد همینجوری یه کارایی کرده، الان نگاه کردید همه کاری که کرده با فتوای یک فقیهی که میشد ازش تقلید کرد منطبق بوده، همه اعمالش چیه؟ درست. نمازش، روزش، حجش، زکاتش، خمسش، هر کاری کرده همه میبینه مثلا این با فتوای مثلا امام قابل تطبیقه، خب قابل تقلیده. مثلا اون یکی با فتوای مرحوم آقای خویی قابل تطبیقه، قابل تقلیده. اون یکی مثلا با فتوای نمیدارم مرحوم آقای فاضل قابل تطبیقه، قابل. با هر کدومی که کرده گفتش گاه باشد که کودکی نادان به خطا، هم نادانه هم به خطا، بر هدف زند تیری. این از این معلوم شد یه دفعه یه کاری کرد منطبق شد. هیچکی نگفته آقا عملت باطله. چرا؟ چون اون موقعی که داشتی این نماز رو میخوندی نگفتی من به فتوای امام اینجوری میخونم. من کسی گفته لازمه که من بگم من به فتوای امام اینجوری میخونم یا به فتوای آقای خویی اونجوری میکنم؟ نه، این که لازم نیست. ها تطبیق عمل شما با فتوا میشه تقلید، همین تقلید کفایت میکنه در صحت عمل شما. بفرمایید. تقلید واجبه به این معنا واجبه که چون ما می امکان داره، یعنی عادتا که وقتی نمیدونیم فتوای اون کسی رو که میشه ازش تقلید کرد عملمون ممکنه با اون منطبق نباشه، بنابراین ما نمیتونیم به صورت عادی احراز کنیم که عمل ما درسته. اما این بابا توجه نداشته، چون توجه نداشته قصد قربت متوشی شده، طلبه باشه چون میفهمه این حرفا رو نمیتونه قصد قربت کنه، چون میگه خب با نماز باطل که نمیشه قصد قربت کرد، پس باید برم ببینم این نماز درسته یا نه. اما اون بابا چون اصلا توجه به این حرفا نداشته، نمیدونست اصلا تقلید خوردنیه، پوشیدنیه، این چیه، کاری کرده دیگه بچگی، مثلا به قول معروف ننجونش یه چیزی بهش گفته همونا رو بهش عمل کرده. اتفاقا همین کارهایی که کرده منطبق بر فتوای کسانی بوده که قابل تقلیدن، عملش درسته. بله اون فرمایش شما درسته، ما میگیم تقلید بر کسی که مجتهد نیست و احتیاط هم نمیتونه بکنه یا نمیخواد بکنه واجبه، از این بابه، یعنی از باب اینکه این مقدمه احرازه، ولی این بدر به درد اون کسی میخوره، یعنی برای کسی ضرورت داره که توجه به این حرفا داره. اونی که توجه نداره قصد قربت میکنه، مثلا روزه میگیره، اگه توجه داشته باشه میگه خب نکنه این کارو میکنم روزم باطل میشه، بعد قصد قربتش مشکل پیدا میکنه. اما این چون اصلا توجه نداره همجوری یه چیزی روزه میگیره قصد قربت هم میکنه، بعد نگاه میکنه نه حالا مثلا این روزش با فتوای یکی درست در اومد، تموم شد فتواش، عملش درست میشه. اما مرحوم آقای بله جناب آقای حائری حفظه الله، به نظر من تو ذهنش، پس زمینه ذهنش این نکته است، یعنی میگه این که ما میگیم انتخاب مال وقتیه که بین فقهای تشاخی وجود داره. کلمه تشاخ رو میدونید دیگه، توی بحث امام جماعت مطرح میشه، اصطلاحش تشاخ الامامین، که دو نفر سر این که امام باشن. حالا تشاخ که اونجا اگه مقصود این باشه که این گلاویز میشن با هم، این میگه من باید امام باشم اون میگه من، اونجا لایبعد که هر دو از عدالت ساقط میشند و ایش کدومشون دیگه نمیتونن امام جماعت باشن. ولی نه، تشاخ به این معنا مقصود نیست. مقصود اینه که مثلا الان یه عده میگن آقا این، یه عده میگن اون، بعد اونجا مثلا یه نوع چیزه که بالاخره کی امام باشه، یه نوع تشاخ، تشاخ به این معنا. حالا اینجا هم که میگن مقصودشون این نیست که مثلا حالا فقها با هم دیگه درگیر میشن، میگه من رئیسم و میگه نخیر من رئیسم، اگه اینجوری باشه منم منم باشه که خب این هر دوشون از عدالت ساقط میشن، صائنا لنفسه حافظا لدینه، دیگه نیست این دنبال مثلا خودشه، اون دیگه میره کنار. مقصود تشاحی نیست، مقصود اینه که یعنی کسی اصلا انگیزه نداره، ادعایی نداره نسبت به اعمال ولایت، زمینه نداره به هر دلیلی. یه نفر متصدی شده، بقیه هم میگه خب باشه، حالا تو که رفتی جلو بهتر، ما از ما ثابت شد، یک چی باید انجام میده تو انجام دادی. مثلا فرض کنید زمان حضرت امام رضوان الله علیه انتخابات که صورت نگرفت، که به امام یه داستانی پیش آمد، به یه شرایط خاص، یه شرایط خاصی پیش آمد. خب تا یه زمانی همه علما با مثلا حکومت با شاه مدارا میکردن، استدلالشون همین بود، اما استدلالی که از بعضی از مراجع هم نقل شده که آقا بالاخره شاه شیعه است و یه کشور شیعه است و بالاخره حالا همین مقدار خوبه. بعد یه مسئله پیش اومد، اون داستان کاپیتولاسیون. امام خیلی دیگه براشفت که دیگه شما دارید اینطوری غربی ها و مثلا خارجی ها رو بر مسلمان ها مسلط میکنید، این اصلا با ادله اسلامی با منابع دینی منافات داره، اصلا دیگه این با ضرورت ها منافات داره. خب امام عکس العمل نشون داد، عکس العمل نشون داد، یه اقبالی شد، به حال یه عده آمدن حمایت امام، بعد امام مثلا دستگیر شد، تبعید شد، خواستن اعدام کنن امام رو، علما جمع شدن تایید کردن که ایشون مجتهد جامعه و شرایطه، بعد چون طبق قانون در دوره شاه مجتهد جامعه و شرایط رو نمیتونستن اعدام کنن، اعدام امام ساقط شد. مخواستن اونو نمیخواستن که امام تبعید کنه، مخواستن بکشن. فوش اینا جمع شدند و حمایت کردند و بالاخره امام اجتهادشون، نگفتن حالا اونا نگفتن که علمایی که جمع شدن، نمیخواستن بگن ایشون اعلم فلان، اینا نمیگفتن، نه من مجتهده، طبق قانون شما خودت گفتی مجتهد، نمیشه، خب این نمیشه. شاه هم دید خب این نمیشه، گفت خب ولش کن ببره نجف، اونجا میره علمای بزرگ هستن. شاه استدلالش این بود دیگه، گفت امام بره اونجا گم میشه، چون نجف اینقدر علمای بزرگ هستن، این کسی به این اعتنا نمیکنه. امام رفت نجف، حالا با اون روشی که داشت سعی کرد هیچ نوع تشاخی، هیچ نوع چیزی با مراجع نجف پیدا نکنه، چون حتی معروفه که میگن وقتی اولین رساله امام چیز رو بروش نوشته بودن زعیم الحوزه فلانی، امام فرموده بود چیه نوشتید؟ گفتن آقا چاپ شده دیگه، گفتن باید بکنید. آقا نمیشه که بکنیم همه، گفتن باید تمام نسخه اینو بکنید. این چیه؟ من زعیم حوزه نیستم که، یعنی زعیم یعنی مثلا اون که ریاست حوزه بود، من چه من زعیم حوزم؟ خب این روحیات امام که خدا رحمت کنه، برادر بزرگ آقای صافی، آشغالی آقای صافی رضوان الله علیه، یه وقتی در گلپایگان خدمتشون رسیده بودم، میگفت حالا به تعبیر ایشون میگفت حاج آقا روح الله یک منشی داشت که همه در مقابلش خاضع میشدن، میگفت از بس که تواضع میکرد در مقابل دیگران همه خاضع میشدن. خب منش امام، حالا مقصودم امام آمد مثلا تصدی کرد، بقیه نیومدن بگن آقا تو چرا ما هم هستی، گفتن حالا امام متصدی شده فبها، بقیه هم کمک کردن. آقای حائری میگه اینجا دیگه انتخابات لازم نیست که، تشاهی در کار نیست، یه فقیه متصدی شده، بقیه هم مطالب نداره. باش بله، اگه تشاهیه مدعی داره، اون میگه من، اون میگه من، اون وقت البته منی که از عدالت نمیفته، هی تأکید میکنم، اون موقع نوبت میرسه به انتخابات. این فرمایش آقای حائری حفظه الله. من یه مطلبی دارم در کتاب ولایت و دیانت که انشالله فردا اگر توفیق پیدا کنم توضیح میدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد يا رب ارحم.